خوش آمد عرض می‌کنم به عزیزان نیروی انتظامی، به مسئولین و کارکنان تأمین اجتماعی و بهزیستی، به دانشجویان و دانشگاهیانی که حضور دارند، به عزیزانی که از نقاط دور کشور در اینجا حضور یافتند، از مشهد، از اصفهان، از کرمان، از عراق، از لرستان، به خصوص به خانواده های معظم شهدای گرانقدرمون. با امیدوارم که خداوند دلهای همه ما رو به نور معرفت و اخلاص و امید و توجه و تذکر ذات مقدسش روشن و منور بفرماید و به ما توفیقات خود را ارزانی بدارد. یک نکته کوتاهی در باب خدمات مربوط به بهزیستی و تأمین اجتماعی عرض کنم و اون این است که این دو مجموعه و همه مجموعه هایی که به قشرهای ضعیف و محتاج رعایت مربوط می شود، کارشون یک حسنه است، یک صدقه است، یک انجام تکلیف است. برای نظم اجتماعی کشور هم بسیار لازم است. البته علاج فقر در جامعه با برنامه‌های کلان باید انجام بگیرد، اما در کنار برنامه‌ها که گاهی بلند مدت است، زود به نتیجه نمی رسد یا سقط هایی و ریزش هایی دارد، باید تشکیلاتی و دستگاه هایی باشد که وظیفه اش اساساً کمک به قشرهای محتاج کمک باشد، مثل این دو سازمانی که اشاره شد یا کمیته امداد و امثال اینها. البته سازمان تأمین اجتماعی دایره وسیع‌تری دارد، لکن از این نظر که کمک به زندگی مردم ضعیف است، حائز خیلی اهمیت است. هم کارکنان این تشکیلات باید اهتمام بورزند، هم مسئولین باید اهمیت بدهند و هم مردم حقیقتاً باید به این سازمان‌های اینچنینی کمک کنند، حمایت کنند، درخواست‌های اونها را تا اونجایی که ممکن است اجابت کنند. در جامعه باید عادت به کمک به ضعفا که یک عادت اسلامی است روز به روز بیشتر بشود. این صدقاتی که مردم میدهند، اطعام‌هایی که میکنند، کارهای بزرگی از قبیل وقف و حبس و امثال اینها که انجام میشود، اینها سنت‌های حسنه اسلامی است. نباید بگذارید اینها تعطیل بشود در جامعه و اینها کمک میکند به حیات اجتماعی طیب. وقتی مردم خود را سهیم بدانند در رفع گرفتاری مستضعفان و ضعفا و مستمندان، کارها اصلاح می شود. و من به خصوص به سازمان بهزیستی می خواهم درباره ایتام تأکید کنم. به یتیم ها اونهایی که در اختیار شما و به شما سپرده شده اند باید به صورت مضاعف رسیدگی بکنید، مبادا یتیمی مورد اهمال و ضیاع واقع بشود در نظام اسلامی. یتیم را قرآن هم در چند جا مورد تأکید قرار داده است. این به خاطر خصوصیتی است که در یتیم هست. مسئله یتم یک مسئله انسانی بسیار مهمی است. البته به شما عرض بکنم دنیا نتوانسته است مسئله یتیم را حل کند. الان در دنیا مسئله ایتام یک مسئله لاینحلی است، نمیتوانند این مسئله را درست حل کنند. اسلام دستوراتی دارد، اگر اون دستورات عمل بشود این مسئله حل خواهد شد. لذاست که تأکید میکنم نسبت به مسئله ایتام و انشاءالله خداوند همه شماها را موفق بدارد. یک نکته درباره نیروی انتظامی است که این مطلب را مایلم امروز یک مقداری درباره اش صحبت بشود و اون مسئله امنیت اجتماعی است که وظیفه نیروی اجتماعی تأمین امنیت است. امنیت اجتماعی معنایش این است که مردم در محیط کار، در محیط زندگی احساس خوف و تهدید و ناامنی نباید بکنن. خیلی چیز مهمی است. خداوند متعال در مقام منت گذاردن بر قریش می‌فرماید که فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. یعنی امنیت دادن را به عنوان یکی از دو نعمت مورد تأکید قرار می‌دهد. و باز در قرآن آیان اهل علم و فضلا مراجعه می‌فرمایند تأکید شده است و تکرار شده است مسئله امنیت و به ایمان مربوط شده است. فأی الفریقین احق بالامن، اون کسانی که به خدا اعتقاد دارند و در راه خدا هستند اونها می توانند امنیت برای خودشان به وجود بیاورند. امنیت از مسئله مهمی است و در زندگی اجتماعی هم نقش امنیت نقش خیلی بالایی است. در راه امنیت برای اینکه ملت بی دغدغه بتواند در محیط کسب و کار، در محیط فعالیت اجتماعی، در محیط زندگی خصوصی کار صحیح خود را انجام بدهد، حتی برای اینکه بتواند عبادت خدا را با دل آرام و خاطر جمع انجام بدهد محتاج امنیت است. برای این نیاز لازم است اعمال قدرت حاکمیت بشود. حکومت اسلامی که مظهر قدرت الهی و مظهر قدرت مردم در جامعه است، این باید با اقتدار این خواسته عمومی انسانها را تأمین کند. چرا؟ برای خاطر اینکه اونهایی که امنیت مردم را مختل می کنند آدمهای ضعیفی که نیستند، قدار بندها هستند، اسلحه بندها هستند، تروریست ها هستند، کسانی هستند که از تاریکی استفاده می کنند، از خواب استفاده می کنند، از غفلت استفاده می کنند تا ضربه بزنند به زندگی مردم. فرقی نمی کند، چون کسی که قفل خانه مردم را یا دکان مردم را باز می کند که دزدی کند، یا اون کسی که ناموس مردم را تهدید می کند، نوامیس مردم توی کوچه و خیابان را به حال خود نمی گذارد، اینم ناامنیست، چون اون کسی که جان مردم را تأمین می کند. با خواهش و تمنا که نمی شود گفت آه شما ایجاد ناامنی نکنید، خواهش میکنید. جای خواهش نیست اینجا، جای اقتدار است. لذا نیروی انتظامی مظهر اقتدار ملی است، مظهر اون قدرتی است که مردم اون قدرت را به کار میبرند تا تو سر آدم ناامنی ایجاد کن بزنن و مانع او بشن. باید این قدرت هم درست اعمال بشود، هم حقیقتاً اعمال بشود، معطل نماند، هم دست آدمهای سالم سپرده بشود. یک شمشیر است، یک سلاح است که این را ملت میدهد دست کسی که آقا ایجاد امنیت کن. خب چه جور آدمی باید باشد؟ باید انسان صالحی باشد، امین باید باشد، به سرنوشت مردم علاقمند باشد، خود او موجب ناامنی نشود و الا می شود سلاح در دست مست، در دست دشمن، اینجوری خواهد شد. پس اصلاح نیروی انتظامی، اقتدار نیروی انتظامی، احترام نیروی انتظامی، همه اینها لازم است. البته امروز به فضل الهی، به هوشیاری دستگاه قانونگذاری و اجرایی، به حمد الله نیروی انتظامی با گذشته تفاوت از زمین تا آسمان کرده است، قابل مقایسه نیست. امروز به حمد الله انسان‌های صالحی زمام امور این نیرو را در دست دارند که البته باید صلاح در این نیرو روز به روز گسترش پیدا کند. مبادا اون پسمونده‌های فرهنگی و اخلاقی از دوران طاغوت کار خودش را بکند. مواظب باشید. یکایک که شما برادرانی که در نیروی انتظامی شاغل هستید مراقب خودتون باشید، یعنی مراقب سازمانتان، نگذارید یک وقت دشمن در این سازمان نفوذ کند، نگذارید فرهنگ خصمانه گذشتگانی که نسبت به دین و ناموس و عقاید اعتنایی نداشتن نفوذ کند. خیلی باید مراقبت کنید. مردم هم باید احترام این نیرو را داشته باشند، دستور او را باید اطاعت کنند. نیروی انتظامی خوب در هر جای کشور حکمی به مردم کرد، امر و نهی کرد، مردم باید مثل برادر خودشون، مثل پسر جوانی که از یک خانه ای دارد دفاع می کند، اهل خانه حرف اون پسر جوان رو که دارد دفاع می کند از کیان این خانه محترم می شمارد. اینجور باید مردم با نیروی انتظامی برخورد کنند. در سطح دنیا هم یک چنین چیزی هست. امنیت در سطح دنیا هم یک چیز مهم نیست. در سطح بین المللی برای ملت ها امروز یک حرفی در دنیا رایج است که به نظر ما از اون حرف های درست است، منتها متاسفانه مثل خیلی از حرف های درست آدم های نادرست این حرف را بر زبان جاری می کنند، اطمینان انسان را سلب می کنند. اون حرف عبارت است از مبارزه با تروریسم. مبارزه با تروریسم یکی از اون حرف های درست رایج در دنیاست. تروریسم یعنی چه؟ تروریسم یعنی اینکه یک مجموعه ای، یک سازمانی، یک گروهی، یک دولتی بخواهد کار خود را با ایجاد ترور و وحشت و قتل و ایجاد ناامنی پیش ببرد. این معنای تروریسم است. مثل همین کاری که این گروه منافقین روسیه در حرم مطهر علی بن موسی رضا علیه السلام انجام دادن. این مظهر زشت‌ترین نوع تروریسم است. به خیال خودشون نشستن، جمع و تفریق کردن، محاسبه کردن، تحلیل کردن، به این نتیجه رسیدن که باید جمهوری اسلامی را و ملت ایران را به بحران بکشانند. اینجوری بین خودشون قضایا را تمام کردن، بیچاره ها به بحران بکشانند. بحرانم این است که در داخل کشور در جاهای مختلف انفجار ایجاد کنن، کارهای تروریستی بکنن، به این وسیله هم مردم رو متوحش کنن، هم دستگاه رو مضطرب کنن به خیال خودشون، هم اگر توانستن اختلافات قومی و طائفی و این چیزا به وجود بیارن. این تحلیل اونها و تصمیم گیری اونها بود. خوب شد یک مقصودی. راهش هم این است که برن حرم امام رضا را علیه السلام را منفجر کنن. مقدسترین اماکن به نظر ملت ایران را در داخل ایران هتک کنن و بیگناه ترین و پاکترین آدم ها را که در اونجا مشغول تضرع و راز و نیاز و دعا و توجه هم و مهمان علی بن موسی رضا قطعه قطعه کنن در روز عاشورا. لعنت خدا بر اون دلهای سیاه. این تروریست برای یک مقصود احمقانه خیالی فرضی اقدام میکنن به یک چنین کار زشت و ننگینی و کشتاری. شبیه این رو در حرم حضرت معصومه و مرقد امام رضوان الله علیه هم خواستن انجام بدن که به حمد الله خدای متعال تفضل کرد، جلوه فاجعه گرفته شد. این تروریسم این زشت‌ترین کاریست که یک مجموعه ای میتواند انجام بدهد برای خاطر خودش، برای مقاصد خودش. یه عده انسانهایی رو از هر نوعی، از هر جنسی، در هر جایی، بدون دشمنی خاصی، بدون جرم و گناهی نابود کنه. دولت تروریست هم داریم که کار او می شود تروریسم دولتی. نمونه او هم که واضح ترین نمونه است دولت قاسب صهیونیست است. تروریسم دولتی کاریش که از روزی که انگلیس ها دست پلید انگلیس ها و سیاست ضد اسلامی و ضد مردمی و ضد شرقی انگلیس ها صهیونیست ها را حکومت داد در کشور فلسطین اسلامی، از سال 1948 و قبل از او اینا شروع کردن به تروریست. کارهاشون رو با ترور پیش می بردن. فرض بفرمایید همین قضیه دیر یاسین و اینها که شنیدید همه ترور است دیگه، مظاهر تروریسم است. بریزم تو یک دهی مردها رو، زنها رو، بچه ها رو به رگبار ببندن یا مردها رو بکشن، زنها رو رها کنن در بیابان، تنها بگن برید هر جا میخواید برید، بعدم خانه ها رو همه رو آتیش بزنن. این تروریسم.
دولت قاسب اسرائیل از اولی که تشکیل شده است تا امروز در تمام طول این قریب نیم قرن که این قده سرطانی در پیکر اسلامی پیدا شد، همیشه کارش رو با تروریسم پیش برده است. مظهر کامل تروریسم دولتی اونهاست. در همین اواخر شنیدید هلیکوپتر و هواپیما و هلیکوپتر و کماندو و اسلحه و اینها فرستادن شب به لبنان، یک روستا رو محاصره کردن، یه مردی رو از تو خانه شبانه رفتن وردشان رو بردن بیرون، بردن زندان کردن. تروریست دیگه، تروریست از این واضح تر که نمی شود. تروریسم دولتی. حالا آقایان رؤسای دولت‌های صنعتی، حق دولت صنعتی، نشستن ریش جنباندن راجع به تروریسم حرف زدن. خب آقا تروریسم چیه؟ شماها انصاف دارید؟ شما از افکار عمومی جهان اندکی ملاحظه دارید؟ شما انسان‌ها رو دارای عقل و تشخیص می‌دانید؟ شما که اینقدر مدعی طرفداری از حقوق بشر هستید، تروریست چیست؟ دولت تروریست چیست در دنیا؟ کی هر روز در لبنان حمله دارد، کشتار دارد، آدم ربایی دارد؟ چیست که دولتش از اول بر اساس ترور، ایجاد وحشت، کشتار، قتل عام به وجود آمده است غیر از دولت اسرائیل؟ دنبال تروریست میگردید؟ دنبال تروریسم دولتی میگردید؟ بفرمایید. اسرائیل چرا ساکت میمانید؟ چرا حمایت میکنید؟ چرا دروغ میگید؟ این بلای جهانی است. ببینید دو بلاست. یک بلا بلای تروریسم است که مظهر اعلاش از لحاظ دولتی حکومت قاسب صهیونیست است، از لحاظ حزبی همین منافقین و امثال اینهان که زیر بال اون دولت‌های بزرگ رشد کردند، مثل میکروبی که در محیط مناسبی در زباله‌دانی رشد میکنه و تکثیر میشود. بلای دوم هم که شاید از بلای اولی بزرگتر است، حق خوشی کسانی است که مدعی زمامداری امور بشرند. ترور رو میبینند، تروریست رو میشناسند، تروریسم دولتی را تشخیص میدهند و حق رو میپوشانند، حق را انکار میکنند. بلای بزرگی است واقعا برای بشریت. اون کسی متوسل میشود به ترور که منطق ندارد، بی خود خودشون رو زحمت ندهند که بخواهند جمهوری اسلامی را متهم کنند به این حرفا. این حرف چرند و بیقاعده است. جمهوری اسلامی احتیاج به ترور داره؟ خود شما میگید که شعارهای انقلاب اسلامی مصر را، الجزائر را، کجا را، کجا را، کجا را به هم ریخته. ما که اونجا حضور نداریم، حرف ما اونجاست، فکر ما اونجاست. خود شما دارید میگید که تفکرات اسلامی ایران خطر بزرگی در دنیا علیه سرمایه‌داری غرب و قدرت‌های غربی به حساب میاد. مگر خود شما نمیگید این حرف را؟ خیلی خوب، ما فکرمون همه جا میرود، اندیشه ماست که دلها را متحول میکند. دولت‌های غربی اجازه نمیدهند که افکار ما در اونجاها منتشر بشود از ترس. ما احتیاج به ترور داریم؟ ما که یک چنین سلاح برایی داریم؟ یک وقتی شاید گفتم در زمان امام رضوان الله تعالی علیه پیام حج امام که در آمد، کسان امام رضوان الله علیه در صدد برآمدند که این پیام را در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار دولت آمریکا چاپ کنند. ما هم در جریان بودیم، تایید کردیم، گفتیم این کار بشه. پیش روزنامه‌های معروف آمریکا رفتند، هر چی گفتن پول بخواید بهتون میدیم این پیام رو چاپ کنید، یک دونهشون پیام امام رو حاضر نشدن چاپ کنن، از ترس همه چی چاپ میشه در اونجاها، حتی نظرات مخالف خودشون رو هم، مخالفهای سیاسی، مخالفهای عقیدتی رو چاپ میکنن. اونا نوکر پولن، نوکر دلارن، از هر جا پول حاصل شد ترسی ندارن. اما اینجا شوخی بردار نیست، حاضرن بخشی از برنامه‌های تلویزیونی را در یکی از این کشورهای بزرگ در اختیار افکار انقلابی اسلامی بگذارن، به هیچ قیمتی حاضر نیستن. چرا؟ چون می‌دونن این افکار وقتی مطرح بشود، عرضه بشود، به دلهای مردم برسد، عامه مردم که غرضی ندارن. مردم آمریکا چه غرضی دارن با ما؟ مردم اروپا چه دشمنی با ما دارن؟ یک حرف حسابی باشه کسی بگه میشنون. میدونن که اگر این افکار به اونها رسید، اونها را معتقد میکنند حداقل در تبلیغات گران خرجی که امروز دولت‌های غربی و دستگاه‌های صهیونیستی متحمل می‌شوند، در اون تبلیغات اختلال ایجاد می‌کنند. اونا چقدر پول خرج می‌کنند که اسلام را و انقلاب اسلامی را و جمهوری اسلامی را بد جلوه بدند. فکر ما اگر منتشر بشود همه اینا را عوض خواهد کرد. ما یک چنین فکری داریم، ما یک چنین منطقی داریم، ما یک چنین بیانی داریم. ما در سازمان ملل، در کنفرانس‌های جهانی، چه اون زمانی که بنده بر حسب مسئولیت می‌رفتم، چه حالا که به حمد الله رئیس جمهور فاضل و گرانمایه ما شرکت می‌کند در این مجامع جهانی، هر جا ما می‌ریم حرفمون رو می‌زنیم، همه کسانی که می‌شنوند در دلشون تصدیق میکنند و بسیاری به زبان هم میآورند این تصدیق را. ما یه چنین فکری داریم؟ ما احتیاج به ترور داریم؟ ترور مال اون کسی است که فکر ندارد. ترور مال اون منافق روسیاهی است که در میان ملت ایران جایی ندارد. از این کارها بکنن نفرت ملت ایران از اونها بیشتر میشود. اونا احتیاج دارن به ترور. یه چنین موجودایی بیچاره ها هیچ علاجی ندارن مگر با ترور یه قدری تشفی خاطر پیدا کنن. صهیونیست‌ها حرف حساب در دنیا ندارن، مجبورن از طریق ترور کارشون رو پیش ببرن. بعضی دیگه هم هستن، بنده نمیخوام حالا اسم بیارم، از بعضی از دولت‌هایی که اونها هم متاسفانه تشبث می‌کنن به ترور. ایران اسلامی احتیاج به این حرفا نداره. حالا یک حادثه‌ای در فلان گوشه دنیا اتفاق افتاده است، فوراً دهان‌های کثیفشون رو باز می‌کنن صهیونیست‌ها، اسم جمهوری اسلامی رو میارن. شماها چه حق دارید نسبت به جمهوری اسلامی با اون نفس‌های پلیدتون قضاوت کنی؟ جمهوری اسلامی طیب است، طاهر است، متکی به یک ملت مؤمن و سرفراز و اصیل و ریشه‌دار است. شما چی هستید؟ دولت بی اصل و نسب، دولت جعلی، ملت دروغی از اطراف دنیا آدم‌های شریر را جمع کردن، یک چیزی درست کردن به اسم ملت اسرائیل. این ملت هر جا یهودی‌های شریری بودن، خبیثی بودن، جمع شدن اونجا. در کشورها یهودی هست، دارن زندگی میکنن، در کشور ما هم هستن، دارن زندگی میکنن، کاری به کاری کسی هم ندارن، کسی هم به اونها کاری ندارن، کشورشونه، دارن زندگی میکنن. اونایی که رفتن خبیث‌ها و شریرها و طماع‌ها و دزدها و آدمکش‌ها و اینها بودن، از همه جای دنیا جمع شدن، این شد یک ملت. این ملت و این دولتی که این جور به وجود آمده است، اسم خودش رو گذاشته اسرائیل. این غیر از راه ترور راهی ندارد، حرف حسابی ندارد. و این موجودات با این دناعت و پستی و پلیدی، دولت و ملت نورانی و سربلند و عزیزی مثل ایران رو میخواهند در افکار عمومی جهان متهم کنن. خودشون از همه متهم ترن، از همه مجرم تر و روسیاه ترن. و ملت ایران یک ملت آب دیده و مجربی است به فضل پروردگار. خیلی شما ملت ایران سختی کشیدید، 15 سال است که قدرت های خبیث دنیا علیه شما دارن کار میکنن، و 15 سال است که به فضل پروردگار روز به روز ملت ایران قوی‌تر میشود. به برکت توجه به خداست، به برکت دین خداست، به برکت اسلام است، به برکت وحدت کلمه است، به برکت همکاری همه قشرهاست، به برکت وظیفه شناسی دستگاه‌ها و آحاد مردم و قشرهای مختلف مردم است. این راه را باید ادامه بدید. توجهات ولی از ارواح نافداه و عجل الله تعالی فرجه کمک خواهد کرد به این ملت که انشاءالله این راه را ادامه بدهند. امیدواریم که خداوند متعال شر اشرار را به خودشون برگرداند و ملت ایران را در همه میدانهای افتخار و سربلندی روز به روز موفق‌تر بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.